سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد. بر اساس آمار رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان، قرار است حدود 150,000 فارغ صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کنند که 35% آنها دختران هستند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته و بین 95 تا 97 درصد نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. بر اساس گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار زیان دیده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جمهوری چک می خواهد بیش از 70 میلیون افغانی در زمستان پیشرو به افغان ها کمک کند. پیتر گاندالیک، رئیس اداره همکاری های انکشافی و کمک های بشری وزارت امور خارجه جمهوری چک، امروز در دیدار با شهزاد آریوبی، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در پراگ، این تعهد را کرده. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان پارسال تعدادی از نیروهای جمهوری چک در بخش بازسازی ولایتی عمدتاً در ولایت لوگر مستقر بودند. نمایندگان 44 کشور امروز در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، گرد هم آمدند. در این نشست دو روزه آنها خواهان اجماع سیاسی اروپایی برای بهبود وضعیت و رشد اقتصادی این قاره هستند. این نشست به ابتکار امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و با حمایت اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی دایر شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در 24 فوریه حمله غیر موجه بر اوکراین را آغاز کرد، به این نشست دعوت نشده. آنی آرنو، نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2022 میدادی شناخته شد. هیئت داوران امروز اعلام کردند که آرنو این جایزه را به خاطر شجاعت و دقت در کشف ریشه ها دریافت کرده. جایزه نوبل توسط اکادمی سویدن داده می شود و ارزش آن 10 میلیون کرون سویدنی، معادل 914 هزار دلار آمریکایی است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که روند امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد.
نن سهارم و رسمان در پروسه پا دریدش ولایتونو که پیل کرده.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای میگوید که در یک سال گذشته اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته. از یک کارشناس هم در مورد این گزارش پرسیدیم.
قسمت اولش چیزهای عمومی بود که ما میدانیم راجع به اقتصاد افغانستان. در حقیقت چون که کمک خارجی قطع شده است یک سال و یا 13 ماه به این طرف،
گزارش هم داریم در مورد این که پاکستان مانند گذشته میلیاردها دلار کمک های آمریکا را به دست نمی آورد. از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
میگن مارگزیده در خواب میبرد، درست نرمید، متقاعدی نه تقاعدش نمیده، تا چی وقت انتظار بکشیم؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد. هرچند امتحان کنکور امسال بدون هیچ مراسم رسمی آغاز شد، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید این امتحان 3 روز ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولین آزمون کنکور تحت حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اما همراه با تهدیدات امنیتی. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید طبق معمول امروز ساعت 8 صبح برجز از پایتخت آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان آغاز شده است. عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید آزمون به اساس شمار شرکت کنندگان تنظیم شده است.
نن سهارم و رسمان در پروسه پدریدش ولایتونو که پیل کرد.
امروز صبح رسمان آزمون این دوان را در 33 ولایت آغاز کردیم. این مطابق ظرفیت اشتراک کنندگان تنظیم شده است. ما یک تعداد ولایت ها را داریم که تعداد اشتراک کنندگان کم است. آن را در یک روز تنظیم کردیم. تعداد از ولایت را داریم که تعداد اشتراک کنندگان متوسط است. آن را در 2 روز تنظیم کردیم و ولایت های بزرگ را در 3 روز تنظیم کردیم. این کار را برای این کردیم که تعداد کم باشد، خوب مدیریت می شود.
آقای خموش میگوید تیم های اخذ آزمون کنکور از قبل به ولایات رسیدند و این آزمون به خوبی برگزار خواهد شد. با گفته او در آزمون سال روان نزدیک به 150 هزار دانش آموز سهم خواهند گرفت که 35% دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115 هزار آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت پس از این به تاریخ 21 ماه میزان در کابل و همین طور به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند و بعد ثبت نام کردند آزمون کنکور اخذ خواهد شد. در همین حال شماره از فارغان صنف 12 میگویند با وجود تهدیدات امنیتی در آزمون کنکور اشتراک خواهند کرد. این نگرانی های امنیتی پس از حمله خونین روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل مطرح شده که بر اساس گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر این مرکز در حالی صورت گرفت که صدها دانش آموز برای سپری کردن آزمون آزمایشی کنکور در آن شرکت کرده بودند. مریم، یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی که در روز حمله آنجا حضور داشت، به رادیو ساتی گفت: هیچ رویداد نمیتواند مانع آموزش آنها شود.
هیچ خیری وجود نداره. هیچ مانعی وجود نداره، هیچ تسلیم شدن وجود نداره. ما چرا نباید بریم امتحان بدیم؟ چرا نباید بریم درس بخونیم؟ اگر ترس ما از مرگ باشه، مرگ بالاخره قراره یک روز در راه ما قرار بگیره. و چه مرگی زیباتر و قشنگتر از اینکه در راه آموختن علم و دانایی باشه و ما هیچ شکی نداریم در خدمت اشتراک کردن در امتحان کنکور.
او میگوید هرچند ممکن است آمادگی ذهنی نداشته باشد، اما اگر امسال نمرات مورد نظرش را کسب نکند، سال آینده دوباره در کنکور شرکت خواهد کرد. شماره دیگر اشتراک کنندگان کنکور از حکومت طالبان می‌خواهند در جریان آزمون کنکور تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کنند. هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت از امنیت کامل آزمون کنکور اطمینان داده بود. آزمون کنکور در سال روان در حال گرفته می شود که طالبان بر افغانستان حاکمند و دروازه های مکاتب بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش تازه‌ای گفته که با کمک‌های بشری با افغانستان نمی‌توان به اقتصاد فروپاشیده این کشور رسیدگی کرد. شماره از اقتصاددان‌های افغان می‌گویند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور به اقدامات حکومت طالبان و نیز جامعه جهانی بستگی دارد. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند حکومت طالبان از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان سخن می‌گوید، گفته می‌شود که هیچ نشانه‌ای از بهتر شدنش به چشم نمی‌خورد. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در گزارش تازه‌اش گفته است که نزدیک 20 میلیون نفر از ماه آگوست پارسال به این سو در خطر گرسنگی هستند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در گزارش تازه‌اش گفته است که نزدیک 20 میلیون نفر در افغانستان از ماه آگوست پارسال به این سو در خطر گرسنگی هستند. بابا شیر از باشنده‌های ولایت پروان است. او به رادیو آزادی در مورد وضعیت اقتصادی‌اش چنین قصه کرد:
کار ما دیگه حال حاضر نمیشه دیگه، نما اقتصاد ما ضعیف شده، با سابق قیمتی دیگه
کارمون نمیشه بیکاری است. به مشکلات رو نزگرام نمیگرم.
هرچند با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میلیاردها دلار پول بانک مرکزی تحت اداره طالبان منجمد شد و تحریم‌های جهانی بر طالبان هنوز پابرجاست، در ماه‌های اخیر ایالات متحده میلیون‌ها دلار نقد به افغانستان زیر کنترل طالبان فرستاده است. آن سو کمک‌های اولیه برخی از نهادهای امدادرسان هم روان است، اما نه به پیمانه سال‌های گذشته، زیرا شماری از سازمان‌های خیریه افغانستان را ترک کردند. UNDP می گوید که با کمک های بشر دوستانه به افغانستان نمی توان به اقتصاد فرو پاشیده این کشور رسیدگی کرد. آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، موافق است.
از طریق کمک های بشر دوستانه و تگدی هیچ کشور به رونق اقتصادی نمی رسد. این کمکیت استراری آنی و یک بار مصرف دارد. افغانستان پر از منابع و امکانات است. معدن سرشار داره، آبهای سرگردان داره، نیروی انسانی بسیار با استعداد و جوان داره. اینا ثروت‌های افغانستان است که باید استفاده شود. ولی بر استفاده از این به یک محیط مساعد سیاسی و یک بستر مشروع و رسمی ضرورت است تا افغانستان را بتانند در محافل بین‌المللی تمکیل کنند و سرمایه‌گذاری جلب کرده بتانند در این عرصه‌ها و تکنولوژی را وارد کرده بتانند.
تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که از ماه آگست سال 2021 به این سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 دلار کمک بشر دوستانه کرده است. او در 28 ماه سپتامبر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی گفت که کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. محمد امین فرهنگ از آگاهان امور اقتصادی افغانستان است. او نیز به این باور است که کمک های بشر دوستانه به بهبود اقتصاد افغانستان کمک نمی کند.
کمک های بشری که به افغانستان صورت می گیره به صورت به طرف مصرف می ره. یعنی مردم به شکل مواد غذایی یا غیره مواد ضروری زندگی از استفاده میکنن و در راه سرمایه گذاری و تولیدی این کمک ها که به صورت غیر مستقیم میاین هم به کار نمیفتن. از اون خاطر است که سطح تولیدات خراب شده رفته، بیکاری زیاد است و نتیجه نهایی از او در این میشه که قیمت ها بلند بره، سطح زندگی مردم پایین بیاید و غربت روز به روز افزایش پیدا کنه.
در گزارش UNDP که چهارشنبه منتشر شد آمده است که پس از ماه آگست سال 2021 افغانستان نزدیک 5 میلیارد دلار را از دست داده است. بر اساس گزارش نزدیک 700 هزار تن تا میانه سال روان میلادی در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. آزرق شافیزی می گوید که بیکار شدن کارمندان دولت به فرو پاشیدن اقتصاد کمک کرده. او با اشاره به نظام جمهوری چنین گفت.
سطح استخدام بالا بود، تقریبا 1.4 میلیون نفر در دولت کار میکرد و یا 1.4 میلیون خانواده را تامین میکردن. دیگه نیروهای خارجی و زور داشت، شرکت های خدمتگار از وا بودن، خدمات میخریدن. یک رونق مصنوعی بود. با قطع کمک ها و با از بین رفتن او امکانات و او منابع درآمد، او اقتصاد مصنوعی تا محدی که مبتنی بر خارج بود فرو ریخت. تقریبا بین 30 تا 35% که در حدود بین 5 تا 7 میلیارد دلار میگن اقتصاد افغانستان در طی یک سال و یک ماه گذشته کوچکتر شده.
با وصف سپری شدن کمتر از 14 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. ایجاد دولت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است. آقای فرهنگ در این مورد به ما چنین گفت.
اگر طالبان واقعا امو شرایط برآورده بسازند و بتانند که پس اعتماد جامعه بین المللی به خود جلب کنند، در این صورت امکانه از این پس پیدا میشه که کمک های به افغانستان در ساحه های تولیدی و غیره صورت بگیره، سرمایه گذاری خارجی بیاین. سرمایه گذاره افغانستان دارای منابع طبیعی بسیار سرشار است و اونا علاقه پیدا میکنن که بیاین سرمایه گذاری کنن و آهسته آهسته افغانستان از این بحران اقتصادی و رکود اقتصادی بیرون بکشن.
میلیون ها تن در افغانستان چشم براه بهتر شدن وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ مواد اولیه ان، مانند صفدر، یکی از باشندگان ولایت پروان.
از وقتی که تولات آمده آیده کم ساخته، آیده برای ازی کم ساخته که از پیش یک لیتر تیل میگیریم فرض مثال به 60 اوغانی، حالا میگیریم فعلا میگیریم به 93 اوغانی. یک بوجوارده میخریدیم 1200، حالا 2500 میخریم. اگر یک ده لیتر روغن میخریدیم فرض مثال 800 میخریم، امروز 1200 باشه تا 1500. اقتصادی است دیگه، نمیذار بزنین اقتصادی است.
شنیدید که برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال گذشته اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی صحبت داشتم. نخست در مورد این گزارش پرسیدم.
گزارش UNDP دیروز در نیویورک دو قسمت داشت. قسمت اولش چیزهای عمومی بود که ما میدانیم راجع به اقتصاد افغانستان، در حقیقت چون که کمک خارجی قطع شده است یک سال و 13 ماه به این طرف، پیمانی که در افغانستان کمک میرسید و قطع شده و هم در افغانستان زیر تاثیرات رفته و از اقتصاد بسیار خراب شده و سکتور خصوصی هم تقریبا فلج شده به خاطر تاثیرات بانکی و غیره. اینو میدانستیم. خب مشکل در اینجاست که UNDP بعض وعده های میته که کمک های آینده دونرها را به طرف خود جلب کنه. مثلا میگه که ما برای یک تعداد کار پیدا کردیم در سال گذشته. باز میگه که از 12 روز تا 20 روز برشان کار دادیم یا از 12 روز تا 30 روز برشان کار دادیم. یعنی این خود کار نیست که یک فامیل نجات بده. و با کارهای بسیار سطحی به نظر من UNDP میخواهد که به اثبات برسانه که تقریبا یک حکومت اقتصادی موازی است در افغانستان. نه با مردم افغانستان اینا کدام مشوره و مذاکره کردن. ملل متحد هیچ کاره باید بدون مشوره و مذاکره مردم نکنه. و دومی که حکومت هم خو به رسمیت نمیشناسن و حرف از اونا رو گوش نمیکنن و در حقیقت یک چند نفر هستن که اینا میخواین که پولهای دونه را مصرف کنن و وعده های بسیار گزاف میتن به مردم و کارها را به صورت شفاف اجرا نمیکنن. هیچ حسابدهی و شفافیت ملل متحد بر مردم افغانستان وجود نداره. مشکل دیگه ای است که یکی از مسئولین UNDP که دیروز در بریفینگ نیویورک گپ میزد میگفت که آل پولهای بانک مرکزی چطور میشه و یپا آیا اونا به این پولها هم چشم سرخ کردن که بعضی از پروگرام های امدادی و کمکی خود از پولهای بانک مرکزی تمویل کنن؟ اگر پول به دستشان بفتن نه از مردم پرسان میکنن و نه حسابدهی میتن و نه شفافیت دارن و یک سه زیادش به مصرف خود یون میره.
آقای فرهادی، وضعیت اقتصادی افغانستان در اگست سال گذشته قبل از حاکمیت دوباره طالبان چگونه بوده؟
وضعیت اقتصادی افغانستان قبلا خود UNDP هم گفت که یک وضعیت کاذب بود، یعنی یک حکومت بود که 70-80% مصارفش از بیرون می آمد. دونر و گرانت و مصارف نظامی امریکا کلش در اقتصاد سرازیر می شد.
آقای فرهادی، بعقیده شما دورنمای اقتصادی افغانستان چگونه است و مشوره شما به طالبان در افغانستان چیست؟
گام اول برای تعامل با جامعه بین‌المللی باز کردن مکاتب دختران است. بعد از او امیر فرم هایی که در حکومت جامعه بین‌المللی و همسایگان میخواین ای باید شوه، به خاطر که به حیث یک حکومت افغانستان بتانه که نظرش پرسیده شود در طور تصامیم مهم راجع به آینده اقتصادیش. به خاطر که من اعتماد کافی ندارم که یک حکومت موازی UNDP در افغانستان بتانه که مشکلات ما را برای دائم حل کنه. UN و ملل متحد در هیچ جای دنیایی کار کرده نتونسته.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر.
شماره از شهروندان کابل از تیراندازی افراد طالبان بر مجرمان در بین جمعیت مردم و پوسته های تلاشی و آسیب رسیدن به مردم ملکی ابراز نگرانی کردند. این نگرانی در حال مطرح می شود که ادعا شده افراد طالبان روز چهارشنبه در منطقه میدان میرویس مینه کوتی سنگی کابل بر یک سارق فایر کردند که در نتیجه 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز گذشته تنها پسر شیرشاه عزیز خبرنگار و استاد پانتون در منطقه میرویس میدان مربوط به ساحه کوتاه سنگی در نتیجه تیراندازی میان طالبان و دزدان کشته شد. به گفته یکی از همکاران آقای عزیز، این حادثه زمانی رخ داد که طالبان در بین مردم بالای دزدان شلیک می‌کردند و در نتیجه سه غیر نظامی کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد. ما موفق به گفتگو با خانواده آقای عزیز نشدیم، اما شمس که از 10 سال به این طرف با وی همکار است به رادیو آزادی گفت:
شام برایش زنگ آمد که بچه‌اش زخمی شده. وقتی که آنجا رفتیم بچه‌اش شهید شده بود. حادثه زمانی رخ داده بود که طالبان در کوته سنگی یک دوست را مشخص کرده بودند و از پشتش می‌دویدند و فیر کردند و در تبادله فیر این جوان شهید شد و با آرزوهایش به خاک رفت.
به گفته آقای شمس، این جوان برای آزمون کنکور امسال آمادگی گرفته بود و می‌خواست تحصیلات عالی کند که به این آرزویش نرسید. همزمان با این ادعا می‌شود که ناوقت چهارشنبه شب به اثر تیراندازی طالبان در یک گیست بازرسی در منطقه بنایی کابل یک تن کشته شده است. این خبر را شماری از خبرنگاران در صفحات اجتماعی دست به دست کردند. هرچند فرماندهی امنیتی طالبان در کابل و وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این از تحقیقات در مورد این گونه رویدادها سخن گفته بودند. در همین حال برخی باشندگان کابل می‌گویند فکر کردند بالای افراد مشکوک در اماکن عمومی و ایستگاه‌های بازرسی نیروهای طالبان نماینده‌گر غیر مسلکی بودن آنان است. آنان خواستار اقدامات جدی در این موردند. دو تن از باشندگانی که نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود در این مورد گفتند:
د طالب پوځیان له خوا په مځینو کې په مجرم راځي کول د خې چې دوی څومره غیر مسلکي
دي. طالبان باید اقدام به تدریج د پولیسو په وړاندې نیول لپاره باید هغوی درست آموزش دهند. باید با آنان فهمانده شود که با مردم غیر ملکی چیگونه رفتار شود و باید با آنان فهمانده شود که بین مردم عام و مجرمین چیگونه تفکیک شود و آموزش جدی در این عرصه ضرورت است.
افغانستان اسلامی امارت کورنیو چار وزارت
فایر کردن طالبان در اماکن عمومی نشان میدهد که آنان چقدر خود سرند. در گرفتاری مجرمان در اماکن عمومی حتی فایر هم نباید شود. این نخستین حادثه ای نیست که صورت میگیرد. در بسیاری از مناطق کشور در حکومت طالبان این گونه حوادث شده است و باید جلو آن گرفته شود.
بعد برخی که روزانه پکارده.
بعد از آن کس کشته شدن و شکنجه مردم توسط طالبان در جریان عملیات‌ها و تلاشی‌ها، گزارش‌های نشر شده وزارت داخله حکومت طالبان در هفتم ماه هوت 1400 به فرماندهی امنیت طالبان در کابل امر کرد که در عملیات شبانه بالای مردم فیر نکنند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی آن زمان در مورد این راهنمایی‌ها به رادیو آزادی گفته بود: در این راهنمایی‌ها همچنان گفته شده که متهمین در جریان بازداشت، شکنجه و تحقیر نشوند. و همچنان این را هم گفته بود که طالبان در جریان گزمه و پیره اجازه فیر بالای هیچ کس را ندارند، اما اگر به کدام حمله برابر شوند به خاطر دفاع از خود اجازه فیر دارند. مواردی که به نظر می‌رسد افراد طالبان زیاد با آن عمل نمی‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هرچند پاکستان که عضویت پیمان ناتو را ندارد متحد امریکا است، اما در این اواخر روابط بین این دو کشور سرد شده و پاکستان مانند گذشته میلیاردها دلار کمک های امریکا را به دست نمی آورد. کارشناسان سیاسی می گویند که امریکا نمی خواهد یک باره از پاکستان رو بگرداند، زیرا در نتیجه آن ممکن است این کشور با آغوش چین سقوط کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال قمر جاوید باجوا، لیدریسیز قوای مسلحه پاکستان، به امید بهتر ساختن دوباره رابط کشورش با امریکا، سفر شش روزه ای را به امریکا آغاز کرده است. پاکستان از چند دهه به این سو متحد نزدیک امریکا بود. در دوران جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد شوروی سابق، امریکا به پاکستان بسیار کمک مالی و نظامی رساند. بعد از بقایای ماه سپتامبر سال 2001 پاکستان در ائتلاف جهانی تحت رهبری امریکا همراه شد و در جریان حضور قوای امریکا در افغانستان، واشنگتن میلیاردها دلار کمک نظامی به اسلام آباد رساند. اما رابط بین امریکا و پاکستان به خاطر جنگ در افغانستان تا حد زیاد سرد شد و رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ کمک‌ها به پاکستان را متوقف ساخت. حالا که پاکستان به مشکل اقتصادی دست به گریبان است و میلیاردها دلار قرضدار می باشد، لیدریسیز پاکستان سعی می کند که رابطه امریکا و پاکستان یک بار دیگر بهتر شود. اما رئیس سابق بخش آسیای جنوبی در شورای امنیت امریکا لیزا کرتس میگوید فکر نمی کند که امریکا در وقت حاکمیت طالبان در افغانستان توقع زیاد از پاکستان داشته باشد. او به یک رادیوی امریکایی گفت
پاکستان در 20 سال گذشته از نفوذ خود بر طالبان کار نگرفته است.
خانم کرتس در این حال می گوید امریکا در عملیات علیه تروریسم در افغانستان به کمک پاکستان نیاز دارد.
برای نظارت تروریستان توسط طیاره‌های بی‌سرنشین در افغانستان امریکا به حریم هوایی پاکستان نیاز دارد و این چیز است که امریکا آن را می‌خواهد و ما آن را در کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری مشاهده کردیم. این یک پاکستان از طالبان می خواهد که روابط خود را با القاعده قطع کنند. فکر نکنم که امریکا در این بخش از پاکستان توقعی داشته باشد.
پاکستان تنها از امریکا نه بلکه از کشورهای دیگر هم تقاضای کمک دارد، ولی از امریکا می خواهد برای رفع زیانهایی که سیلاب ها در پاکستان وارد کرده کمک کنند. مایکل کوگلمن تحلیلگر در مرکز اطلاعات و تحقیقات ویلسن در واشنگتن در اکتویت خود در مورد سفر جنرال قمر جاوید باجوه به واشنگتن گفته است که در جریان این سفر جنرال باجوه پیشنهاد خواهد کرد که کشورش حاضر است در مبارزه علیه تروریسم با امریکا همکاری کند. کارشناس امور منطقوی و ژورنالیست سمی یوسفزئی میگوید در دوره حکومت عمران خان رابط بین امریکا و پاکستان خوب نبود، اما بعد از برکناری عمران خان رابطه دو کشور به سمت بهبود در حرکت است.
بعد از اینکه حکومت عمران خان برطرف می شود روابط پاکستان و امریکا بهتر می شود. سفر جنرال باجوه به امریکا ارتباط دارد به مسائل اقتصادی پاکستان، به کمک های نظامی ممرای ارتش پاکستان، مسائل افغانستان و جنگ علیه توریسم.
همزمان با سفر جنرال باجوه مقامات امریکایی گفتند که همکاری مشترک نظامی را بین دو کشور بررسی می کنند، ولی در مورد آغاز کمک های بزرگ نظامی به پاکستان تعهد نکردند. جنرال باجوه روز سه شنبه با وزیر دفاع امریکا لوید آستن و دیگر مقامات نظامی این کشور ملاقات کرد. اردوی پاکستان در مورد این ملاقات گفته است که آنها در مورد رابط دو جانبه، امنیت منطقوی و مسائل دیگر صحبت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
همه دو سال میشه که مامورین متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است، مربوط بانک جامعه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما از این متقاعدین که در امی دخترها زنها غیرت داره، متقاعدین حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در این راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده. علت از این
من توبه تقاعد هستم، ایران خود به سطح جهان تقاعد داره، یک من خود ندارم، کفر داره، بسلمان داره، با من وقت زمان شما را میدار. این مال من یک تا نمار سه شام میشه من گوشته هستم، میرم از بازار اشخرم، میرم اشخرم میده میکنم، اشتگار از اشخرم میدم، به نام خدا همون جهان هم میگم، اسلام جهان هم به قیمه کمک به نام خدا بکنن که ما از بشنگی دیشه شاید نا نخوردیم، خون ما خوبت نکردیم، خدمی دولت اسلامی متقاعد بار خوده ما تقاعد و ما بدل خود تقاعد نگرفتیم، یا خود جا بیادم بیادم بارا بیبینم کمک کنن که ما از فقر خلاص شدیم مردیم.
معلم بودم، ملا بودم، تقاوت من نمیده، آلی کتاب های ملایی من میفنشم، نام نخورم و سلام. میگن مارکزیده در خواب میبدد، درست نرمید، متقاعدی نه تقاعدش نمیده، تا چی وقت انتظار بکشیم؟
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را می شنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.